أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در مقتضای اصل بود، در فرض شک در معنای مشتق، اینکه آیا برای اعم وضع شده است بنابر امکان وضع برای اعم یا بنابر برای متلبس وضع شده است. عرض کردیم یک اصل، یک بحث از اصل لفظی است که گذشت، یک بحث هم از اصل عملی بود. نسبت به اصل عملی باز عرض شد که ما تارتن با این اصل عملی میخواهیم معنای موضوع له را مشخص کنیم و مسئله اصولی را حل کنیم و اخرى تارتن اخرى نمیخواهیم مسئله اصولی را حل کنیم، از مسئله فقهی مون میخواهیم حل کنیم، جایی که مشتق موضوع حکمی قرار میگیره، متعلق حکمی قرار میگیره، میخوام ببینیم اصل عملی در اونجا اندس شک در وضع برای اعم یا خصوص متلبس چیست. اما اصل عملی در مسئله اصولی تقریبی رو ذکر کردن، برای این گفتن برای این که واضع وقتی لفظ را وضع میکند میبایستی معنا را لحاظ کند. ما اینجا شک میکنیم آیا جامع را لحاظ کرده یا خصوص متلبس را. گفته شده از خصوص متلبس نسبتش با جامع، لحاظ خصوص متلبس با لحاظ جامع نسبت اقل و اکثره، چون فرد و جامع اندیگه خاص و عامن، عام و جامع در فرد ضمن خاص و فرد هم لحاظ شده و لحاظ میشه. پس بنابراین علی کل حال جامع رو لحاظ کرده، نمیدونیم اون قید طلب فعلیت تلبس رو هم اضافه بر لحاظ جامع لحاظ کرده یا نه. میگیم استصحاب عدم لحاظ جاریه، لحاظ قید. اصل لحاظ جامع معلوم، لحاظ زائد و اکثر که لحاظ تقید به اون قید فعلیت تلبسه، اینم مشکوک، استصحاب عدم لحاظ تقید به قید و فرد را میکنیم و اثبات میکنیم همون جامعی که قطعا لحاظ کرده همون موضوع اللهه. که ارز کردیم این اشکا این بطلب تمام نیست و اساسا اثبات ظهورات با استصحاب به این معنا تمام نیست. یه اشکال رو امروز عرض کردیم که جامع و فرد عام و خاص در نسبت اقل و اکثریش یا نسبت عموم و خصوصیش به لحاظ صدق خارجی است، اما به لحاظ عالم مفاهیم و معانی که موضوع اون له است، لحاظ جامع با لحاظ خاص، لحاظ عام با لحاظ خاص یا لحاظ جامع با لحاظ فرد متباینه اینن، چون جامع درسته در فرد هم هست در عالم لحاظ ولی به شکل ضمنی هست، یعنی مفهوم ضمنی است و مفهوم ضمنی یک مفهوم دیگری است در عالم مفاهیم غیر از مفهوم مطلق. بنابراین در عالم مفاهیم نسبتشون متباینه اینه، نفی لحاظ خاص اثبات اون لحاظ عام رو نمیکنه، چون اون عام بایستی به حد عمومیتش لحاظ بشه، یعنی اون شرط نبودن لحاظ غیر با او، ضمنی نبودن، استقلالی بودن درش بایستی باشه و اونی حد وجودیه، حد عدمی نیست که، اون دیگه نیست در خواست حد. پس میشن متباینه، نفی احد المتباینه و اثبات دیگری، چون میدونیم اون یکی بالاخره یکی از این دوتا رو لحاظ کرده، این اصل مثبت روشنیه. این یه جواب که گذشت. جواب دوم اینه که طبق مبنای کسی قائل به این که اطلاق و شما مخواهیم معنای مطلق را ثابت کنیم، جامع را ثابت کنیم، اطلاق نیاز به لحاظ داره، یعنی نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت سلب و ایجاب نیست، نسبت ضدین، تقابل بین اطلاق و تقید، تقابل تضاد یا تقابل عدم و ملکه است. این بحثش در بحث مطلق و مقید اونجا خواهد آمد. اختلاف از بین فقها ها، بین اصولیون، که تقابل و نسبت بین مطلق و مقید آیا چیه؟ یعنی اطلاق طبیعت با لحاظ طبیعت با عدم لحاظ قیده، یا طبیعت با لحاظ عدم قیده؟ عدم القید هم واسه لحاظ بشه در طبیعت، پس میشه تضاد. هر دو لحاظ دارن زائد بر طبیعت و جامع، اون لحاظ قیده، این لحاظ عدم القید، میشه نسبت بینش و نسبت تضاد. اگر این را کسی قائل شد، بازم همینجور، بازم نفی قید و استصحاب اثبات اطلاق را نمی کند. و ما تا اثبات اطلاق را نکنیم، باز بگیم واضح مطلق را لحاظ کرده، این نمیشه مگر اینکه لحاظ اطلاق داشته باشه، لحاظ عدم و قید داشته باشه. این امر لحاظی است، وجودی است، بازم اثباتش با استصحاب نفی احد الوجودیین و اثبات وجودی دیگر، چون میدونیم یکیشون هست، این بالملازمه عقلی است که اصل مثبت. نه دیگه، دو تا متباینن، یکی استصحاب فقط نفی میکنه، وقتی میخوایم دیگری رو اثبات کنیم از باب ملازمه است، میگیم این که نفی شد، یکی از این دو تا هم که هست پس دیگری هست، این پس عقلی است و از باب ملازمه است. و استصحاب اصل عملی خوندید یا میخونید در استصحاب، لوازم عقلی رو ثابت نمیکنه، ملازمات رو ثابت نمیکنه. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که باز شده است این است که بنابر عدم و ملکه هم همینجوره، چون اونجا هم در عدم و ملکه هم باز در عدم یا قید خصوصیت شأنیت عقل میشه که اون امر وجودی است، باز هم همین ملازمه هستش، ملازمه عقلی. اشکال سومی هم که هست اینه که اساساً این مهمه، اساساً حالا فرضاً ما در لحاظ واضع بتونیم این استصحاب رو جاری کنیم و اثبات هم کنیم که لحاظ مثلا قید را نکرده واضع، بلکه لحاظ عدم القید را کرده مثلا، خب جامع را لحاظ کرده، جامع را هم ثابت کنیم در لحاظ واضع حین الوضع. ما استصحاب در چی داریم جاری میکنیم؟ در عمل واضع، در وضع واضع در حقیقت داریم استصحاب جاری که واضع در حین الوضع چه لحاظی کرده. واضع که حاکم نیست، شارع نیست. استصحاب اگر در مثلا جعل شارع جاری بشه درست، اگر در مجعول شارع جاری بشه که امر مربوط به شارع یا موضوع جعل شارع، بازم درسته. اما ما اینجا استصحاب در چی داریم جاری میکنیم؟ در وضع واضع و جعل جائل که واضعه، نه جعل جائل که شارعه. خب این واضع وضعش چه ارتباطی با حکم شرعی پیدا میکنه؟ ارتباطش اینجوریست که اگر واضع برای عام وضع کرده باشه و برای جامع و اعم وضع کرده باشه، پس حلقه وضعیه و دلالت وضعی، اون ظهور وضعی تصوری که در بحث وضع گذشت، میشه بین لفظ مشتق و بین اعم، معنای جامع و از منقضی و متلبس. پس دلالت وضعیه، علقه وضعیه مشخص میشه که علقه وضعی بین لفظ و معنا در عند انسباق المعنا من اللفظ، اون دلالت تصوری که گفتیم دلالت وضعی تصوری است، علقه وضعی تصوری است عند المشهور، اون میشه چی؟ اون میشه در اعم. این یکی. خب اینم که یه امر تکوینی است، یه امر لغوی است، ادبی است، ربطی به شارع نداره. این اگه ثابت شد، بعد شارع که آمد این لفظ رو به کار گرفت، این لغت رو آمد به کار گرفت، گفت مثلا اکرم العالم اعتق رقبتا مؤمنه، اینجا اگر این علقه در اعم ثابت شد در معنای اعم، علقه وضعی، باز نتیجهش این خواهد شد که این کلام شارع ظهور پیدا خواهد کرد، در این که وقتی گفته اکرم العالم، عالم لفظ مشتق است، برای اعم علقه وضعی داره، چون قرینه نیورده بر خصوص متلبس، پس اراده شارع همون اعمه، یا اعتق رقبت مؤمنه، مؤمنه مشتق است، مشتقا در لغت برای اعم بس شده. پس وقتی گفت اعتق رقبت مؤمنه مقصودش اعم از اینه که حالا مؤمن باشه یا دیروز مؤمن بود حالا یه فسقی هم ازش سر زده بازم مؤمن است، چون اعم برش صادق. اینم مجزیست ادخش در کفارات. مثلا نتیجه میشه ظهور کلام شارع در معنای اعم. این ظهور موضوع حکم شرعی است. به چی؟ به حجیت. چون این ظهور حجتون شرع، حجیت هم حکم شرعی است، چون شارع هم حجیت رو امضا کرده، قبول کرده، تا قبول نکنه که فایده نداره. پس این استصحاب ما مجراش کجاست؟ مجراش در وضع واضعه که میخواییم از این وضع واضعه علقه وضعیه رو اثبات کنیم اولا، بعد از علقه وضعیه بگیم حالا شارع که اینه به کار گرفت، ظهور خطاب شارع، ظهور تصدیقیش که مرادش چیست؟ مرادش اعم است، چون قرینه که نیاورده، لفظ رو استعمال کرده با اصالت الحقیقه مثلا ثابت میشه که ظاهر حالش اینه که اراده کرده اون معنای موضوع له رو، اما علقه وضعیه را اون چیه؟ او اعمه. پس ظهور پیدا میکنه خطاب شارع در اراده اعم که مرادش از این حکم اعمه. این ظهور موضوع حجیته. پس ما داریم استصحاب رو در یک چیزی جاری میکنیم که با دو واسطه عقلی، با دو سببیت که سببیت اینجا تکوینی و عقلی است، شرعی نیست، میرسه به موضوع حکم شرعی. یکی اثبات علقه وضعیه که همون دلالت تصوری وضعی است، یکی به تبع این که حالا شارع اینه به کار گرفته، ظاهر حال جمعینه وقتی قرینه نیاره ظاهرش این میشه که پس اراده کرده معنای اعم را. این ظهور در اراده معنای اعم موضوع یه حکم شرعی شد، اون حجیت. مخواییم این را ثابت کنیم، این روشنه که این اصل مثبته از هر دعه انواع اصل مثبته است، روشن در این موارد اصل مثبته، چون ما با دو تا سببیت عقلی مخواییم برسیم به موضوع حکم شرعی. استصحاب گفته شده در بحث استصحاب، در بحث اصل مثبت استصحاب بایستی یا در خود حکم شرعی جاری بشه که حجیته، ما در حجیت جاری نگیم استصحاب جاری بشه، حالت سابقه که نداره، یا در موضوع حکم، در خود حکم شرعی جاری بشه، یا در موضوع حکم شرعی که شارع اون حکم را بار کرده بر اون موضوع و ترتب اون حکم بر اون موضوع ترتب شرعی باشه نه ملازمه عقلی. و اینجا آنچه که موضوع این حکم شرعی ظهوره، حجیت را شارع برای ظهور قرار داده، جعل کرده. بله، ولی مستصحب ما که ظهور نیست، مستصحب ما اون دلالته، اون وضع واضعه، جعل واضعه، که جعل واضعه یک لازمه عقلیش اینه که ظهور وضعی، دلالت وضعی، علقه وضعی در عامه، و اگر کسی این را استعمال کرد قرینه نیاورد، ظهور عالیش در اینه که مثلا قصد کرده معنای اعم را. با این دوتا سببیت متضمن میرسیم به چی؟ به موضوع حکم شرعی. و این چون این دوتا سببیت و تلازم، تلازم عقلی است، این اصل مثبت روشنیه. و لحاظه ما در باب ظهورات هیچگاه به استصحاب نمیتونیم توسل کنیم، نه استصحاب در وضع واضح جایی که شک کردیم در یک ظهوری. استصحاب در چی میخواییم جاری کنیم؟ استصحاب در وضع واضح که نمیتونیم جاری کنیم، استصحاب در موضوع حکم شرعی که حجیت ظهور این حالت سابقه نداره، اگه شک منشأ شک ما در حقیقت شک در لغت باشه معنای وضعی، حالا استعمال کرده این لفظ. حتی در مواردی که ظهوراتی داشتیم سابقا، یعنی یک لفظ وضع شده برای یه معنایی بعد احتمال میدیم که نقل شده باشه یا از بین رفت، اونجا هم وجه به استصحاب خواستن تمسک کنن، استصحاب بقای اون ظهور گفته شده این استصحاب مثبته، درست هم هست، چون این کلامی که حالا در کلام امام حالا صادر شده این که ظهور حالت سابقه نداره که این کلام ظهور در اون معنا داشته باشه، قبل از در تشریع این لفظ در لغت ظهور در اون معنا داره، نمیدونیم زمان تشریع این خب صدور این روایت نقل شده به معنای دیگری یا نقل نشده. استصحاب اینجا در خود این حدیث جاری نیست چون حالت سابقه نداره. استصحاب این که چون ظهور این لفظ سابقا اگر کسی استعمالش میکرد ظهور در این معنا داشت، این یعنی استصحاب در اون ظهور لغوی و دلالت لغوی وضعی او لازمه اش اینه که پس حالا من اگر استعمال کردم ظهور در این معنا پیدا میکنه، این لازمه است، لازم حجت نیست. یا به نحو قضیه تعلیقیه مثلا بگیم اگر این حدیث اون وقت صادر میشد ظهور تصدیقی در اراده معنای مثلا اون معنا رو داشت، حالا که صادر شده بازم این ظهور داره. اینم از استصحاب در قضایای تعلیقیه تکوینیه است نه قضایای تعلیقیه شرعیه. اگر در اون زمان صادر میشد این حدیث ظهور در این معنا داشت از باب دلالت تکوینی بود، نه که شارع اینجوری قرارش داده بود. و استصحاب در قضایای تعلیقیه هم کسانی که قائلن به جریان استصحاب تعلیقی در اون قضایایی که تعلیق شرعی باشه اون قضیه تعلیقیه مجعول شارع باشه قائلن که جاری استصحاب، نه اینجور جاها. ولذا با استصحاب حتی در موارد شک در نقل چه برسه اینجا با استصحاب در وضع واضح جاری کنیم اونم به این شکل عدم لحاظ قید و مثالی در استصحاب در موارد شک در نقل معنا و عوض شدن معنا هم با استصحاب نمیشه ثابت کرد ظهورات را که موضوع حجیته، چون اصل مثبت روشن اصل مثبت بودنه. لازمه عقلی این که لفظ در اون معنا باقی بماند و منتقل نشود به معنی دیگه این که پس حالا که شارع استعمال کرد در این حدیث آمد ظهور پیدا میکنه، ظهور خطاب شارع ده این ظهور پیدا میکنه لازمه عقلیشه، لازمه سببیتی تکوینی خارجی است، نه که شارع این قرار داده، شارع حجیت را قرار داده بر جایی که این ظهور باشه. پس ما باید اول ظهور اثبات کنیم. به چی میخوایم اثبات کنیم؟ به استصحاب بقای معنای لغوی در و عدم نقل. این استصحاب مثبته چون لازمه عقلیش اینه که این ظهور پیدا بشه، لازمه تکوینیش اینه که این ظهور پیدا بشه و لازمه تکوینی ثابت نمیشه با استصحاب. ولذا در موارد شک در نقل هم قبلا گفتیم ما نیاز به اصل عقلایی داریم نه استصحاب. با استصحاب نمیشه هیچ ظهور رو اثبات کرد، چه در موارد شک در اصل وضع یا موارد شک در بقاء وضع، خلقه وضعی عدم انتقال نقل لفظ به معنای دیگری در لغت. در همه موارد شک که در معانی لغوی چه در اصلش خدوصاً چه در بقایش به استصحاب نمیشه تمسک کرد چون اصل مثبته برای اثبات ظهور. اما به اصل عدم نقل جایی که شک در نقل باشه که البته اینجا از اون موارد نیست به اون میشه تمسک کرد، اون اصل عقلاییست و دلیل اجتهادیست. گذشت در بحث احتمالات نقل و تجوز و امثال اینا اونجا گفته شد و تفصیلاتی هم داده شد کجاها اصل عقلایی عدم نقل جاری است و کجا جاری نیست. اون چون اصل عقلایی است و اصل عقلایی اماره است لوازمش هم حجت دیگه، اصل مثبت اونجا اشکال اصل مثبتی نداره، با اصل عدم نقل عقلایی میتونیم بگیم خطاب مثلا اگر شک در نقل باشه خطاب شرعی حدیثی که از شارع صادر شده ظاهر در اون معنای مثلا اولی است. بنابراین با استصحاب اثبات مسئله اصولی با استصحاب که اصل عملی شرعی است و بایستی لوازمش حجت نیست، لوازم تکوینی و عقلیش حجت نیست، با استصحاب نمیتوان اثبات کرد مسئله اصولیه. پس این بیان اول که بخواییم مسئله اصولی رو حل کنیم و ظهور خطاب رو در اعم اثبات کنیم این اصل مثبت روشن با این سه اشکالی که شده بود. مهم اصل فقهیست، یعنی اصل در مسئله فقهیست که ما بیاییم بگیم خب حالا که شک کردیم لفظ برای اعم در لغت وضع شده یا برای خصوص متلبس قهرن شک میکنیم اونجایی که خطابی آمده درش موضوعش متعلقش مشتقی عقص شده شک میکنیم که معنا اوسعه پس حکم برای اون معنای جامع قرار داده شده یا خصوص متلبسه پس حکم برای مخصوص به متلبسه، اگر منقضی شد تلبس دیگه اون حکم اونجا نیست. ببینیم مقتضای اصل در این مسئله فقهی چیه؟ در اینجا در مسئله فقهی ابتدا ممکنه به ذهن کسی بیاد که خیلی خوب اینجا ما یه اصل موضوعی داریم میتونیم به این اصل رجوع کنیم و این اصل موضوعی عبارت از استصحاب بقای اون عنوانه چون بالاخره شارع گفته مثلا اکرم العالم تو اعتق رقبتا مؤمنه، عالم موضوع، مؤمنه متعلقه. اگه شک کردیم که این مؤمنه برای اعمه از کسی که بالفعل ایمان داره یا ایمان داشت ولی فسقی ازش صادر شده، حالا منقضی شده ازش مبدأ، چون داشته هنوزم بنابر اعم مؤمن است. یا عالم کسی که نسیان کرده علمش رو، بازم عالمه، مثل قاتلی که بعد از قتلش هم بهش گفته میشه قاتل، اینجا هم هنوز عالمه. اگه این شک را کردیم چه کسی میگه اینجا ما چه موضوع باشه، چه متعلق باشه، مشتق استصحاب میکنیم همون معنایی رو که درش شک داریم، میگه اونی که قبلا بوده نمیدونیم هنوز هست یا نیز، اون عنوان مشتق استصحاب میکنیم، عنوان مشتق را میگیم که قبلا عالم بود، یقینا صدق عالم زمان قبل از نسیانش یقینی بود، صدق مؤمنه بر این رقبه قبل از صدور گناه ازش یقینی بود. حالا که گناه ازش صادر شد نمیدونیم این عنوان دیگه برایش صادق نیست یا هنوز هم صادقه، چون فرض داریم شک داریم در معنا. اگه معنا اهم باشه پس هنوز صادقه، هنوز مؤمن است، هنوز عالمه، مثل قاتل که بعد از قتلش هنوز قاتله. اگر نه برای متلبس بالخصوصه، نه دیگه استصحاب کنیم خود این عنوان اشتقاقی را، وصف اشتقاقی را استصحاب کنیم، مشتق را استصحاب کنیم، بگیم این معنا یقینا صادق بوده سابقا، حالا شک میکنیم که آیا صادق یا صادق نیست، استصحاب میکنیم بقاش، بقاء خود اون عنوان موضوع یا متعلقی را که لفظ مشتق به کار گرفته شده در اون و موضوع یا متعلق قرار داده شده، و با استصحاب اثبات میکنیم بقاء اون عنوان را، حکمش هم بار میشه. و اگه واجب باشه اکرام اکرم العالم، اگر متعلق باشه میگه اعتق رقبتا مؤمنه، این هنوز مؤمنه است، پس اتقه این هم مجزیست، میدونه برای کفاره این ره، لازم نیست بره یک کسی که بالفعل ایمان داشته باشه از برده ها اون ره اتقه کنه، این هم میتونه آزاد کنه، کافیه چه متعلق باشه چه موضوع. با این استصحاب عنوان مشتق که استصحاب موضوعیست در حقیقت، استصحاب اون مفهومی است که موضوع یا متعلق قرار گرفته، با استصحابش اون اثرش بار میکنیم، اجزاء در مثال اعتق رقبتا مؤمنه و وجوب اکرام در اکرم العالم و هر جایی در حکم. این یک بیان که بین ما در موارد اینچنینی استصحاب بقای اون عنوان رو، این استصحاب رو دیگه، استصحاب در موضوع اون اشکالات سابق هم اینجا نیست، چون استصحاب در موضوع حکمه، چون عنوان عالم یا عنوان رقبت مؤمنه موضوع یا متعلق حکم قرار گرفت و ترتب حکم براش ترتب شرعیست، شارع این حکم رو بار کرده یا تعلق داده به متعلقش یا به موضوعش، بر موضوعش بار کرده، و اینا دیگه مثل سایر موارد استصحابات موضوعیست که در موضوع حکم شرعی جاری میشه و ترتب حکم بر اون ترتب شرعی است، اصل مثبت نیست، ترتب عقلی نیست، بالملازمه العقلیه نیست، در حقیقت میشه استصحاب بقای اون عنوان موضوع که مشتق دال بر اون عنوانه در موضوع حکم و در متعلق حکم. ولی این استصحاب هم تمام نیست، این یه بحث مهمه، مثل بحث سابق کلی است. این ده بهش باز توجه داشت که خیلی جاها این مورد بحثه، یعنی مورد استفاده است در فقه. این استصحاب و کلن این قبیل استصحاب ها جاری نیست در موضوعات و متعلقات احکام، جایی که و ضابطش اینه، هر جایی که شک در مفهوم یک لفظی شد، یعنی هر جا شبهه مفهومی بود، ندانستیم یک لفظی که آمده است در موضوع یک دلیلی یا در متعلق یک دلیلی شرعاً شارع برایش حکمی رو بار کرده یا متعلق کرده و این لفظ مفهومش و معناش مجمل شد، دائر شد مثلا بین اقل و اکثر مثل اینجا، اینجا اگر این مفهوم حالت سابقه داشت، مثل همینجا زمان تلبس یقینا این عالم بوده، زمان تلبس یقینا این مؤمن بوده، قبل از صدور مثلا گناه از این رقبه مؤمن بوده. حالا شک میکنیم چون در مفهوم شک داریم، شک میکنیم هنوز مؤمن هست یا نه، چون مفهوم رو نمیدونیم چیه. نه اینکه نمیدونیم واقعا چیکار کرده، میدونیم گناه سازه شده، مفهوم رو شک داریم. یعنی منشأ شک که در بقای عنوان، شک در مفهوم در حقیقت. هر جا این چنینی بود، شبه مفهومی بود، استصحاب اون عنوان جاری نیست. چرا؟ چون مستصحب در اینجا چی میخواد باشه؟ مستصحب واقع خارجی این شخص که نیست، چون در واقع خارجیش ما شکی نداریم، میدونیم این شخص دیروز ایمان رو داشته، مبدع رو، امروز هم مبدع نیست، وصف اشتغاقی شک داریم ولی مبدع میدونیم نیست. به این معنا که میدونیم این گناه ازش سر زده، در خارج ما شکی نداریم که چی هست چی نیست. نمیخواییم یک امر خارجی رو استصحاب کنیم، مثل جایی که شک میکنیم آیا این مکلف اصلا ازش گناه زر زده یا سر نزده. اونجا در عالم خارج ما شک داریم، نمیدونیم گناه سر زده یا نزده، استصحاب بقای ایمانش میکنیم، استصحاب عدم صدور معصیت ازش میکنیم، استصحاب بقای حیاتش میکنیم، جایی که شک در حیات داشته باشه، استصحاب عدم ملاقات میکنیم با نجاست، جایی که شک اونجاها، شک در اون امر خارجی است. اینجا که در امر خارجی ما شک نداریم، در شبهات مفهومیه شک ما در حقیقت در عنوان نیست، در لفظ، در مسماست. یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم این لفظ را واضح آیا برای اون عنوان اعم وضع کرده که عنوان اعم اینجا یقینا هست، شک درش نداریم، یا برای عنوان اخص وضع کرده که عنوان اخص یقینا نیست. ما نه شک در خارج داریم که چی شده، میدونیم در خارج چی شده، نه شک در عنوان داریم با قطع نظر از لفظ و وضع. فرض کنیم اصلا وضع این نبوده، لغت عربی هم نباشه، ما در عنوان شک نداریم، میدونیم دو تا عنوان هست، یه عنوان جامع عبارت از ذاتی که صدر من هول مبدع ولو سابقا، اینجا یقینا هست، یه عنوان متلبس به خصوص اینجا یقینا نیست. در عنوان هم شک نداریم، در چی شک داریم؟ در وضع شک داریم، یعنی نمیدونیم این لفظ وضع شده است در لغت عرب برای این عنوان یا وضع شده است برای اون عنوان. پس در حقیقت شک در بقاء مسما به ما هو مسما داریم، و مسما به ما هو مسما موضوع حکم نیست، آنچه که موضوع حکمه محکی مسماست، یعنی خود اون عناوینه، اون عناوین ما در شک نداریم، یکیش میدونیم نیست، یکیش هم میدونیم هست، نمیدونیم کدومی که موضوع جعله. تسمیه و وضع و امثال اینها، اینها طریقاً کاشفاً از اینکه خب وقتی وضع مشخص شد، متکلم هم شارع هم این لفظ موضوع در اون لغت را در اون لغت به کار گرفت، کشف میکنه از اینکه پس همون معنایی که معنای موضوع اون لفظه، اون معنا موضوع حکم میشه. اینجوری کشف از عناوین میکنه، نه از عناوینی که عقص شده در جعل میکنه. پس آنچه که مهمه عنوان جعل یا مصداقش در خارج. ما نه در مصداق شک داریم، نه در عنوان جعل شک داریم، یعنی اون عناوین هم معلومه، اون عنوان اینجا نیست، اون عنوان اینجا هست. پس کدومی که از این دو عنوان رو بخواهی اصحاب کنیم، بقایش را اون یه عنوان مقتوع البقای جامعه، یه عنوان مقتوع العدم انتفاعه که عبارت از فرق از متلبز بالخصوص. بنابراین این استصحاب در شبهات مفهومی بعد میگنه به استصحاب بقای مسما به ما هو مسما، و مسما به ما هو مسما که موضوع حکم نیست، محکی مسما که منکشف از مسما که محکی درش تعبیر میشه به محکی و واقع، محکی مسما موضوع حکمه و او دائره بین مقتوع الارتفاع و مقتوع البقاء، در او شک نداریم در بقایش. و اگر عنوان متلبس باشه یقینا اینجا نیست، اگر عنوان جامع باشه یقینا اینجا هست، در او شک نداریم در بقایش، و اصحاب بقای اون عنوان رو بکنیم. به ما هو مسما، وقتی قید مسما رو میاریم، بله المسما به ما هو مسما مشکوکه، ولی مسما به ما هو مسما که موضوع حکم نیست، موضوع حکم محکی مسماست که در محکی شکی نیست. این یه قاعده کلی است. در تمام شبهات مفهومی استصحاب موضوعی جاری نیست، یه قاعده عامی است در استصحاب. در تمام شبهات مفهومی به لحاظ مسما به ماهو مسما شک در صدق هست، بقای صدق، ولی این شک در بقای صدق مسماست و مسما موضوع حکم نیست. محکی تسمیه موضوع بکنه که اون محکیش اگر اون باشه یقینا نیست، اگر این هم باشه یقینا هست، شک در اون طریق بکنه به حساب بقا بگیم باقیه. بنابراین این از این نظر این استصحاب جاری نیست در شبهات مفهومیه. مفصل هم بحثش در بحث استصحاب و همچنین در بحث عام و خاص و اجمال مفهومی خاص اونجا در هر دو جا متعرض این میشن و این مسلمه بین ما. پس این استصحاب بین اصولیین تقریبا دیگه حالا مسلمه. استصحاب در بقا استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جاری نیست. پس این استصحاب به این بیان تمام نیست. بایستی بین رو استصحابات حکمی مفهوم عالم را، مفهوم مؤمنه را نمیتونیم استصحاب کنیم، چون این استصحاب تسمیه است، تسمیه اثری نداره، واقعش هم مشکوک نیست، درش معلومه چیه. بریم استصحاب حکم، بگیم که در حکم شک خواهد شد، این قبلا واجب الاکرام بوده، حالا که ما شک میکنیم عنوان کدومه، در جعل قهرا شک میکنیم که این جعل باقی است هنوز، مجعولش باقی است یا باقی نیست. به لحاظ مجعول ما شک در بقا میکنیم که مجعول حکم شارعه دیگه، نمیدونیم، میگیم اگر اون حکم برای عام وضع شده پس هنوز هم اون واجب الاکرامه، هنوز هم اگر این عتق رقبه بشه، این رقبه رو عتق کنه آزاد کنه، مجزیه. اگر برای خصوص متلبس، خصوص متلبس را موضوع جهل قرار داده، عالم مثلا ظاهره در خصوص متلبسه، پس موضوع جهلش بر وجوب اکرام کسی که بالفعل عالم باشه، پس این وجوب مرتفع شده. حالا و چون شک داریم نمیدونیم موضوع کدوم در جهل، قهرن شک در بقای مجهول اون جهل خواهیم داشت، بهم استصحاب در حکم جاری کنیم. اینه بهش میگیم اصل حکمی یا براءت از حکم جاری کنیم، براءت از وجوب، یا حالا شک میکنیم واجب اکرامشونه، اصل براءت یا استصحاب جاری کنیم. اینجا میرسیم به اون اصلی که میتونه مجرا داشته باشه، چون شک در حکم قهرن میشه، شک در عنوان یک کدوم یکی از این دو عنوان عقد شده در درید مستلزم شک در بقا و شک در حکم میشه. اصل حکمی حکم میشه مشکوک، مجرای اصل حکمی. در این اصل حکمی وقت اختلاف شده و برخی گفتن اصل حکمی همواره و همیشه براءت، اینجا بعضی ها تفصیل دادن که تفصیلشون خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.